چون استدلال داری که ما در بخش کشاورزیمون جمعیت شاغل در بخش کشاورزیمون جمعیت پیری هستن و غالبا ممکنه اطلاعات روز و دانش روز رو هم نداشته باشن. اگه با قرار باشه که بیایم کشاورزیمون رو مدرن کنیم و کشاورزیمون رو به جای معیشتی اقتصادی کنیم.
اقتصادی کنیم یعنی چی؟
الان من توضیح میدم خدمت حضرت علی. ببینید به عنوان مثال دارم میگم، ما یه زمانی از هر رستام بومیمون فرض 5 کیلو شیر میگرفتیم، امروز دیگه مثلا کمتر از 20 کیلو تولید شیر از یک رستام در روز توجیه اقتصادی اصلا نداره. خب یه روزی خانم خانواده روستایی میرفت با دست این شیر رو میدوشید، ولی امروز اگه قرار باشه 20 کیلو شیر رو از یک رستام با شیوه دست سنتی دوشش انجام بشه، قطعا کار سختی است. حالا اگه این تعداد دام اون خانواده بشه مثلا از یک رست 5 رست، قطعا نشد هستش. ببین من میخوام خدمت شما عرض کنم که اگه ما قرار باشه با چند نگاه بحث کشاورزی رو بررسی کنیم، یک بحث عدالت اجتماعی. خب شما استدلال دارید که کمترین یارانه رو در جامعه ما داره بخش روستایی ما میگیره، چون کمترین
مثلا تا اینجا منظورتونی که توسعه کشاورزی بدون فناوری ممکن نیست؟
ممکن نیست قطعا همین. بله میخوام خدمت شما عرض کنم که ما یک بخش کشاورزی، نکته ای که آقای دکتر فرمودن، قرار باشه که عدالت اجتماعی رو برقرار کنیم، باید بیایم یارانه هامون رو هدفمند کنیم. فرد روستایی کمترین سوخت رو مصرف بکنه، چون بس بنابراین کمترین در واقع یارانه رو دریافت میکنه. فرد روستایی شهری بیشترین سوخت رو داره مصرف میکنه. یعنی من میخوام بگم که ما باید مسیر یارانه هامون رو به درستی تعریف کنیم، چون هدفمند نکردیم بیشترین خدمات دولت رو داره بخش شهری میگیره، بخش روستایی که بخش تولید کننده ماست. ببینید ما در واقع باثبات‌ترین اشتغالمون رو در بخش روستایی و در بخش کشاورزیمون داریم و جالبه ارزون‌ترین اشتغالمون هم در بخش کشاورزی هست. ما خطای گذشته داشتیم، به عنوان مثال بنگاه توسعه ماشین کشاورزی که یک شرکت دولتی بود در یک فرایندی منحل شد. امروز عملا ما میتونیم بگیم که بحث میکانیزاسیون کشاورزی ما متولی مخصوص و خاص که بیاد واقعا پیگیری کنه و مستمرا نگاه اقتصادی و حمایتی داشته باشه شاید نداشته باشه. یعنی امروز این وظیفه منتقل شد به شرکت خدمات حمایت کشاورزی. خب شرکت خدمات حمایت کشاورزی بیشتر یه شرکتی است که نهادهای تولید رو داره تولید میکنه، در بخش میکانیزاسیون من فکر میکنم که توفیق کمتری داشته. من بخوام خدمتتون عرض کنم که ما اگه قرار بشه تولیدمون رو اضافه کنیم و نگاه سنتیم رو تغییر بدیم، یعنی زمانی ما تولید میکردیم برای مصرف، امروز ما باید تولید کنیم. یکی از راه‌های اقتصاد مقاومتی ما که رهبری ما هم تأکید دارن اینکه ما صادراتمون رو تو بخش کشاورزی توسعه بدیم. این اگه ما نگاهمون صادرات محور بشه، بس باید نکته‌ای که آقای دکتر میگه، باید بیایم رو ارقاممون کار کنیم. امروز به عنوان مثال دارم میگم کشور ترکیه تو بخش گوجه فرنگیش داره نگاه میکنه که طول مسافتی که قرار گوجه برداشت بده بشه و به بازار مقصدش مثلا تو مسکو برسه 10 روز هست. به کشاورز میگه تو باید چه روزی با چه در واقع روشی گوجه تو برداشت کنی، وقتی گوجه رسید به مقصد هم بازار پسندی داشته باشه هم ماندگاری خوب داشته باشه. یعنی میخوام خدمت شما عرض کنم
که اونجا
این اطلاعات رو ما باید در بخش کشاورزی رو منتقل کنیم.
خب
یه خلأ دیگه،
کار مشاوره رو انجام میدیم. ما اینجا نداریم، اصلا
نداریم. واقعیت کار اینه که ببینیم ما الان
نداریم،
داریم هی آزمون خطا
میکنیم. آقای انصاری
ببینید بالاخره بخش های زراعت و باغبانی هم سرویس میدن.
نه بخش الان این نکته ای که الان
بخش
گفتن
بخش های خصوصی هم هستش که بخش های مشاوری سرویس میده. من به نظرم بخش های مشاوری
دستگاه یا نهاد دولتی که مسئولیت داشته باشه.
چرا ما همه چی رو از دولت بخوایم؟ دستگاه یا نهاد دولتی چرا؟
با اینکه همه منابع الان در حال حاضر دست دولت
بوده، بخش خصوصی حرکت بکنه.
از کی بخوایم؟ از بخش خصوصی که توان نداره بخوایم؟
نه ببینید بخش خصوصی بره یه شرکت مشاوری بزنه به کشاورزای ما سرویس بده، این چه مشکلی داره؟
مشکلی نداره. خیلی خوبه، بله بفهمید.
آیا حالا شما در مجموعی، حالا من
ببخشید من اینو گفتم،
نه خواهش میکنم، نه
خصوصی
ما خودمونی صحبت کنیم، نه کنید بخش خصوصی بله، در صورتی که قانون تجارت آزاد حاکم باشه. ما الان کم داریم، حالا من نمیخوام چیز کنم، ولی ما کم نداریم که به هر حال مثلا افرادی هستن که کارمند یه وزارتخونه هستن ولی در بخش‌های خصوصی خودشون منافعی دارن. ما نکنید تضاد منافع رو متاسفانه زیاد داریم. نکنید ما فرمایش رو من 100% موافقم، باید بخش خصوصی انجام، ولی اینکه بگیم نه چرا بخش خصوصی نکنیم، ما اول باید بخش خصوصی رو توانمند بکنیم.
خب توانمند کنیم.
خب نکنید توانمند، کی باید توانمند بکنه؟ دولت باید توانمند بکنه. نکنید
آخه نمیشه منابع دست دولت باشه بعد از ما بخش خصوصی.
86%
پول رو دولت میده، کشور
اتحادیه‌ها انجمن‌های تعاونی‌ها سندیکا خب تشکیل بشه برن جلو.
درسته تشکیل نکنه، اولا که من خدمت شما
این تضادی من فکر کنم نداشته باشه.
نه تضادی نیست،
یعنی مثلا الان شما بخوای انجمن بذارید مشکلش چیه؟
نه نکنید انجمن
شاید دخالت‌های مازاد دولتی اشکال داشته باشه، ما روی بحث اشکالی صحبت نمی‌کنیم، فعلا روی اصل و ویژگی قضیه داریم حرف می‌زنیم. آیا شما موافق هستید بخش خصوصی را بیفته یا نه؟
خب 100% موافق هستیم، ولی خب این رقم رو باید تعریف بکنیم.
خب اجازه بدید
اگر این لحظه اینجا بحث نگه دارین، من راجع به این موضوع حتما در ادامه صحبت خواهم کرد. آقای دکتر عباس پاپی‌زاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی رو خط تلفنمون هستن، ازشون هم یه سوالی بپرسیم چون عجلم زدارن دارم میخوام برن، یه چند دقیقه رو با ایشون صحبت بکنیم. آقای پاپی‌زاده سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز و همچنین مهمانان محترم برنامه.
خیلی ممنونم. آقای پاپی‌زاده، رهبری معظم تاکید داشته در صحبتاشون راه توسعه روستاها با ایجاد صنایع تبدیلی در خود روستاها اتفاق میفته، اما اون چه که به نظر میرسه ما در صنایع تبدیلی و تکمیلی که به هر حال جزئی از فرایند توسعه روستایی هست حرکت نچندان سریعی داریم. به نظر شما چرا این حرکت کند هست و چه باید کرد برای اینکه این حرکت ما تندتر بشه؟
از موضوعتون که ببینید بخش کشاورزی یکی از بخش‌های در واقع کم سود هست و حاشیه سود بسیار پایینی داره. عمده کسانی هم که در حوزه فعالیت کشاورزی و روستایی الان دارن فعالیت میکنن و کسانی هستن که زادگاهشون روستاست و عادت کردن به زندگی در روستایی، ها امکان تغییر شغل رو ندارن و هر شکل یک سزای در واقع اقتصادی با سود کم رو دارن تحمل میکنن. خب ما ابتدا باید بحث کشاورزی رو به سمتی بریم که از اقتصاد در واقع معیشتی در واقع به یک کشاورزی اقتصادی برسیم، یعنی علاوه بر اینکه معیشت خانوار تامین می‌شود، خانوار بتواند یک پسنداز مناسبی هم داشته باشد. یکی از این موضوعات بحث توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی و نگهداری محصولات کشاورزی است که خب ما هر سال شاهد این هستیم که مقادیر بسیار زیادی از محصولات کشاورزی بعضی از برآوردات 30% کل محصول کشاورزی رو اعلام میکنه به دلیل نبود همین صنایع تبدیلی و تکمیلی دچار افت و در واقع میشه و از بین میره. خب ما اگر بتوانیم در واقع صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی رو توسعه بدیم، عملا تونستیم ارزش افزوده چشمگیری رو.
مثل این که آقای انصاری با این بخش صحبت شما مخالف هستن. آقای انصاری بگی نکتتون رو که همینجا
ببخشید. ببین توسعه صنایع تبدیلی قابل قبول منتها تا کی، تا چه میزان؟ ببینید در حال حاضر حداقل ما 11,000 واحد صنعتی داریم با ظرفیت فراوری 44 میلیون تن فراورده، درسته؟ خب ما تا که 100% محصولات آیا میخوایم فراوری بکنیم؟ اون یه صحبت دیگه است. اما اگر هم ضایعات هست در کشورهای دیگه هم ضایعات هست، مگر در کشورهای توسعه یافته ضایعاتش کمتر از ما نیست؟
حالا شما با کاهش ضایعات مخالفین؟
نه با کاهش ضایعات راه حلش تنها احداث صنعت نیست. بس. یعنی شما چقدر میخواید صنعت بذارید؟ من فکر کنم به اندازه شاید بگیم عضو میخوام کل اتحادیه اروپا ما صنعت داریم.
بسیار خوب. الان صبح پاسخ میدن آقای پاپی‌زاده بفهم.
اطمینان صدای من خیلی ضعیف، نتونم حالا در توسعه با دوستان.
نه ما صدای شما رو خوب میشنویم آقای پاپی‌زاده، نگران نباشید.
که ببینید من یک سوالی دارم در اقتصاد و که مفاهیم کشاورزی امروز به کشورهای مثلا روسیه یا کشورهای خلیج فارس، یکی از مشکلات عمده اون بحث صنایع فراوری و بسته‌بندی مون هست. کشوری مثل ترکیه همون محصول رو با کیفیت پایین مثل به بازاری مثل مثلا رسته با دو برابر قیمت ما بفروشه. ما محصولی مثل شیدی که داریم وارد بازار روسیه میکنیم با نصف قیمت کشور ترکیه داریم وارد میکنیم، به دلیل که ما نتونستیم صنایع تبدیلی و بسته‌بندی مناسبی رو در کشورمون توسعه بدیم. همین الان همین محصول شیرین یکی از عمده محصولات صادراتی ایران به کشور روسیه است. این رو ما داریم در پاکت‌های مقوای سیگار بسته‌بندی میکنیم و میفروشیم.
چرا نتونستیم آقای پاپی‌زاده؟ چرا؟
به دلیل همین مسئله که عرض کردم، زیر ساخت لازم در بحث صنایع تبدیلی، تکمیلی، بسته‌بندی کشاورزی درست شکل نگرفته. ما نیاز به تسهیلات داریم، ما نیاز به آموزش داریم، ما نیاز به فرهنگ‌سازی داریم. خب اینا بحث‌های مختلفی است که نیاز به زمان زیاد داره برای توضیح. اما به صورت کلی عرض می‌کنم این است که ما در واقع اون حلقه تولید داخل رو با واسطه در واقع صنایع تبدیلی تکمیلی به حلقه صادرات در بازارهای خارجی و در بازار داخلی بس نکردیم. من قبول دارم در بعضی از محصولات در بعضی از به اصطلاح مناطق کشور صنایع تبدیلی خوب رشد کرده، اما این یک رشد توسعه یافته و متوازن نیست. ما در بسیاری از محصولاتمون داره افت بالا هستیم. مثلا وقتی من عرض بکنم بین 20-30% دچار افت محصولات کشاورزی هستیم، این واقعا فاجعه است. در کشورهای اروپایی مثلا کشورهای توسعه یافته این بین 7-9% هست. چرا مشکل داره برای کشورهای توسعه یافته الان دچار افت محصولات کشاورزی هستیم؟
نه عذر میخوام، 7-9% از جان پاپی‌زاده عزیز ببخشید، در کشورهای توسعه یافته آمارهای فاو نشون میداد که اونا هم ضایعاتشون 30%، منتها مراحل ضایعات متفاوته. ما در مراحل اول در مزرعه ضایعات داریم، اونا در مرحله مصرف در خانوارها ضایعات دارن. شما با آمارهای فاو نگاه بفرمایید، آمارهای 2018-2019 درسته در تمام آمارهای فاو
میزا. آیه پاپی‌زاده میخوایم گفتگو شکل بگیره اگر که دوستان هم ورود میکنن، به خاطر اینکه همون موقع مطلب رو مطرح بکنن دیگه.
ما در دو مرحله ضایعات رو دسته‌بندی میکنیم، که از مرحله تولید تا توزیع که درست میفرمایم در اروپا به شدت این رو تونستن کنترل کنن و ضایعاتشون پایین است، که مرحله بعدی هم مرحله توزیع تا مصرف است که خود خانوار است. بحث خانوار با بحثی که موضوع برنامه امروز شماست متفاوته. شما دارید رو وضع صنایع تبدیلی و فراوری و دسته‌بندی بحث میکنید که مال قبل از مصرف هم. خب اون مصرف در خانوار اون یک بحث جداست که نیاز فرهنگ‌سازی داره، نیاز آموزش داره، در خود خانوار اتفاقه. ولی ما تا قبل از خانوار را امروز داریم بحث.
ببینید جناب پاپی‌زاده، یعنی شما معتقدید ما 50% ضایعات داریم؟ اگر 30% در بخش کشاورزی باشه، 20% در بخش خانوار، من این رقم رو قبول ندارم. اگر مستندی دارید ارائه بفرمایید.
مستند حساب ساده میتونیم انجام بدیم.
درسته. ببینید ضایعات مراحل مختلف داره. ضایعات در فاو وقتی آمار ارائه میده در کشورهای مختلف یا قاره‌های مختلف قشنگ نشون میده که ما همترازیم در اصل. ما نه به معنای ایران، خاورمیانه، آسیا همترازه، اما اگر ما 35% غالب در بحث تولید در مراحل تولید
بله پاسخ شما رو بدن آقای پاپی‌زاده. آقای عمرانی هم
تکرار کنم.
بله بفرمایید. آقای عمرانی
پیاز در محصول مثل سیب‌زمینی، مثل گوجه فرنگی، مثل خیلی از محصولاتی که به دلیل اینکه در یک فصل خاص ما با مازاد شدید محصول مواجهیم و قیمت به شدت افت میکنه، خیلی از مقادیر محصول ما اصلا با کیفیت بسیار بالا در مزرعه میماند و کشاورزان رو شخ میزنه برمیگردونه به خاک. یعنی این نشون میده که ما نتونستیم محصولی رو که در فصل فعلی مازاد آمده رو از طریق صنایع تبدیلی و فراوری این رو بیاییم تبدیل کنیم به محصول دیگری برای ماهای آینده سال، برای فصلهای بعدی و برای مصارف ماهای بعدی.
بله این اتفاق که الان اشاره کردید زیاد میفته، یعنی حجم گسترده‌ای از این موضوع وجود داره، این موردی که الان اشاره کردی که ما آزاد تولید.
ببینید همین الان پیاز، همین الان اگر شما تماس بگیرید با میادین بار خوزستان، مقادیر بسیار زیادی از پیاز خوزستان با قیمت 300-400 تومان داره به فروش میرسه. برای کشاورز ترس نمی کنه، به کشاورز ترجیح میده با تراکتور بره زمین رو دوباره شخ بزنه، یعنی همون محصول با کیفیت بسیار عالی رو برمیگردونه به خاک. خب این یعنی ضایعات، این یعنی یعنی ما نتونستیم با صنایع تبدیلی تکمیلی سردخانه این محصول رو به یک شکلی برای شهرهای دستی کم بوده تولید داریم این رو نگهداری کنیم در من میشود زایات.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای عمرانی، شما نکته دارید بفرمایید.
من فرموشی آقای دکتر پاپیزاده فرمودن کاملا به نظر من درست هستش. نگاه کنید در مورد زایات، بله اتحادیه اروپا زیر 10% زایات پس از برداشت داره. این عددی هستش که در گزارش در واقع اتحادیه اروپا میز امنیت غذایش اومده سال 2017، من شخصا مطالعه کردم، فرمایششون درسته و ایران زایاتش بالاست. نگاه کنید مستاق حرف منم مشخصه، نگاه کنید ما باید بعد از رقم بریم جلو، ما 44 میلیون تن حدودا میوه و سبزی تولید میکنیم ولی کل ظرفیت سردخونه‌ای کشور در خوشبینانه ترین حالت 5 میلیون تنه، در خوشبینانه ترین حالت که به نظر من 3 میلیون تنه. چرا؟ چون خیلی از سردخونه ها ظرفیت واقعیشون با ظرفیت اسمی که مجوز و جواز در واقع پروانه بهره برداری میگیرن فرق میکنه. نگاه کنید پس ما اینجا یه خلأ داریم. این چیزی که پاپیزاده میفرمایند درست، الان شما بفرمایید میدان تربار تهران ببینید چقدر زایات در روزانه فقط در مرحله توزیع در اولین عمده فروشی از بین میره. و نکته بعدی هم که من میخوام در واقع سهه بذارم به این عدد، شما نگاه کنید ما آقای مهندس ما سالیانه داریم 4 میلیون تن سیب وارد ساده تولید میکنیم، در خوشبینانه ترین حالت بیش ماکسیمم صادرات ما شاید به 100 هزار تن نرسه. این 4 میلیون تن میشه 4 میلیارد کیلوگرم، یعنی سرانه هر ایرانی میشه یه چیزی حدود 50 کیلوگرم. آیا هر ایرانی 50 کیلو در سال سیب میخوره؟ نه. پس این عدد ما حدوداً دستمون میاد که زایات بالاست و عدد بزرگیست. حالا اینجا چیه؟ ما باید ببینیم روی کرده جهان، اجازه بدید من صحبت من تموم بشه، اجازه بدید اینا کنیم، روی کرده جهانی چیه؟ الان روی کرده جهانی داره میره به سمت فرش پرودوس، یعنی دنیا دلش میخواد که محصول تازه بخوره، دنیا بیشتر علاقه مندیش یعنی جهتگیری دنیا به سمت صنایع تکمیلیه، دلش نمیخواد مثلا تبدیلی یا جنس یا کالای فراورده شده الان در دنیا در واقع در کشورهای به هر حال پیشرفته. من الان کشور جهان سوم اینا رو کار ندارم. پس نگاه کنید وقتی که دنیا داره به این سمت میره، ما هم باید جهتگیری فناوری ما در جهت کاهش ضایعات محصولات آن هم با استفاده از روش‌های صنایع تکمیلی باشه. به نظر من فرمایشی که ایشون فرمودن درسته، ما خلأ داریم و مشکل سیاست‌گذاری هم تو این زمینه ما داریم. یا باید ما تولید محصولات باقیمون رو کم بکنیم یا باید سردخونه هامون اضافه بکنیم. این دوتا حالت در واقع اجتناب ناپذیره. مسئله هم که فرمودن بله، ما الان مشکل رقابتی ما در بازار جهانی جدا از سنگ هایی که جلو پای صادر کنندگان ما هستش بابت مسائل تحریم و یه سری مسائلی که توی توافقات دو طرف وجود داره، مثلا دولت روسیه واقعا تعرفه بالایی میگیره، دولت هندوستان تعرفه بالایی بابت محصولات کشاورزی، اینا با دیپلماسی کشاورزی قابل حله که متأسفانه جدا از این مسائل ما بذاریم کنار، ما مشکل برندینگ داریم. یعنی واقعا ما نباید انتظار داشته باشیم اون تولید کننده‌ای که در مراغه داره سیب تولید میکنه بیاد صادر کننده بشه. کار تولید کننده مشخصه، کار صادر کننده هم مشخصه. این وسط مشکل ما، فرق ما با ترکیه چیه؟ فرق اینه که ترکیه داره بالغ بر 20 سال داره سرمایه گذاری میکنه در حمایت، توسعه و بازاریابی محصولات کشاورزی کشور خودش و تونسته برند کالای ترکیه رو چه و مشکلات رو هم پیدا کرده. یکی از مسائل همونطور یاد دکتر فرمودن همینه، کیوی ایران یکی از پر در واقع با کیفیت ترین کیوی های دنیا هستش، مرکبات ایران، پرتقال ناولی که در ایران تولید میشه میوه با کیفیت، سیب ایران یکی از مرغوب ترین سیب های دنیاست. ولی مشکل چیه؟ مشکل اینه که ما چون بسته بندی درست نداریم، سیب ما تا برسه مثلا به بازار مسکو لک میفته، انگشت میاد یا جای انگشت کارگر روی سیب میفته. خب اینجا ما نیاز به سیستم های بسته بندی درست داریم. این رو آیا دانشمند، آیا ما سندگرمون نمیتونن بسازن؟ من میگم میتونن بسازن، ولی خب اینجا باید چی؟ اون چیزی که وجود داره، اون وامی که میخواد به یه واحد بسته بندی میوه داده بشه با این وامای 16% و 18% شدنی نیست. نه باید با وامای
خیلی ممنونم آقای پاپیزاده. من میخوام با آقای پاپیزاده خدافظی کنم، بعد خدمت شما هستیم. آقای پاپیزاده صحبت پایانیتون رو بشنویم، چه باید کرد؟ آیا مشکل با اختصاص اعتبار و اینها حل میشه نمیشه؟ چه باید کرد؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
اولین گام، چون من خودم بچه روستا متخصص در کشاورزی هم وزه کنسوی کشاورزی کلا درگیر موضوعات کشاورزی، اولین گام این است که دولت، مسئولین، کارشناسان ما بپذیرن که اشکالات ما در بخش کشاورزی چیست، از جمله این موضوع امروزی که الان داریم بحث میکنیم. واقعا دوچار مشکلیم، یعنی اصل قضیه رو ما، مسئله رو ما، مشکل رو بپذیریم که وجود داره. مسئله بعدی این است که ما بخش کشاورزی رو دولت باید در اولویت کاری خودش قرار میده. مثلا وقتی دولت لایه برنامه ششم توسعه رو میفرسته مجلس، جای تأسف داره که 3-4 محور رو به عنوان اولویت برنامه ششم معرفی میکنه الا بخش کشاورزی. خب اینم دغدغه‌ای است که باید در خود دولت اتفاق بیفته. و عرض کردم همونجوری که عزیزم فرمودن، توجیه و در واقع توجیه اقتصادی در کشاورزی پایین است. مثلا حاشیه سود رو میانگین 10% در نظر میگیرن برای بخش کشاورزی، در حالی که سود تحصیلات 18%، 16% و گاهی شاید بیشتر از این هم باشه. بنابراین باید دولت مثل کشور اروپایی، مثل کشور حالا امریکا، کانادا، سوبسید و یارانه ویژه تری رو به بخش کشاورزی تزریق کنه. فعالیت دانش بنیان رو به خصوص در حوزه صنایع تبدیلی و بسته‌بندی رو توسعه بده و حمایت بکنه از بحث صادرات محصولات کشاورزی و اینکه ما واقعا بتوانیم محصول رو با کیفیت مناسب به دست مصرف کننده برسونیم.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای پاپی‌زاده، باهاتون خداحافظی میکنم. آقای انصاری بفرمایید. خواهش میکنم.
خداحافظ.
ببینید بررسی های من نشون میده اصولا ما کارشناس روی تعریف زایاد مشکل داریم، یعنی ما همزبانی و هم تعریف مشترک روی زایاد نداریم. یک، دو، سوال، آیا اگر محصولی ما زاده ما باید کارخونه براش بزنیم یا آیا برای نیاز بازار باید تولید بشه؟ ببینید این که من میرم پیاز فراوان میبینم، این که من میرم در فلان نقطه سیب زمینی، سیب درختی، پرتقال مازاد میبینم، آیا من به دلیل اینکه مازاد دارم باید کارخونه بزنم یا به دلیل نیاز بازار
که باید تشخیص
بدم؟ بارکالله، ارزای بازار. ببینید وقتی شما الان کشور ما رو نگاه کنید، روغن، دانای روغن 500-600 هزار تن تولید میشن، اما روغن خوراک عادی مردمه، مردم میخوان روغن وارد میشه، درسته؟ اگر بناست شما از خود شما من سوال کنم چقدر پودر پیاز مصرف میکنه در غذاها؟
پودر پیاز؟
آره آره، بارکالله. خب چطور انتظار داری پیاز 400 تومانی رو ما بکنیم 40,000 تومان بعدش وقت مصرف نداشته باشه؟ پس مبنا
نه، نیاز بازار ببینید... کی باید تشخیص بده و به اعلام بکنه به کشاورزا؟
خود بازار اعلام خواهد کرد. بله خود بازار، خود بازار اعلام میکنه.
وزارت جهاد کشاورزی اینجا نقشش چیه؟
نیاز سنجی که واسه وزارت جهاد کشاورزی انجام نمیشه. ببینید خود بازار، بازار که متفاوت از وزارت خونه است. ای بنا باشه که وزارت خونه مشاوره بده، وزارت خونه بازار ارزیابی بکنه، وزارت خونه فلان که دیگه اصلا وزارت خونه
سیاست گذاری پا... همین دیگه ببینی... یعنی شما رئیس‌جمهوری بکنید سیاست گذاری
ماست. عذر میخوام، سیاست گذاری کار سیاست گذاری جزء یکی از الگوی کش. بله
من این که شما فهمیدید توضیحات
ارزیابی بازار رو گفتم. ببینید کل اشکال ما همینه، این هم در من و در ایشون وجود نداره ای دکتر، در خیلی از دوستان وجود داره، در سطح معاونین وزیر و وزیرم هست، میرم فلان جا بازدید میکنم مازاد محصول هست، میام میگن کارخونه بزنید. خب مبنا چیه کارخونه زدن؟ بعد نیاز بازار باشه تا ما کارخونه بزنیم، یعنی ایجاد صنعت بر اساس بازار نه بر اساس مازاد. این صحبت منه.
بفرمایید آقای حسن.
ببینید من اعتقادم اینه که ما مشکلمون اینجاست که شاید وزارت جهاد کشاورزی باید بید آمایش سرزمینی رو انجام بده.
بله.
سیاست کشت رو مشخص کنه و تعریف کنه، تولید بر مبنای سفارش اتفاق بیفته.
بله. و دولت، یعنی شما این مسئولیت رو به عهده وزارت کشاورزی
گرفتید. بله اصلا این وظیفه در واقع حاکمیتیه. بله. حالا دولت به من میگه که آقا تو برو گوجه تولید کن، اگه من تولید کردم دولت باید حمایت ها رو از من برقرار کنه، و من هم معتقدم با بحث آقای مهندس انصاری که دولت یه وظیفه حاکمیتی داره و اون بیاد تشکل‌ها رو شکل بده امروز متاسفانه تشکل‌های ما نقش واقعی و اقتصادی ندارن، بیشتر یه نقش رابط، یعنی در واقع آمدن و عملاً اومدن خودشون یه بخشی از دولت
شدن.
یه واسطه شدن. پس بنابراین ببینید اگه ما آمایش سرزمینی داشته باشیم، سیاست کشت داشته باشیم، تولید بر مبنای سفارش اتفاق بیفته، دولت باید بیاد از این تولید کننده حمایت کنه. من گوجه تولید کردم، ببینید یکی از وظیفه جادکشاورزی اینه که باید بیاد قیمت‌های ببینید ما متاسفانه قوانین تو کشور ما رعایت نمیشه. ما قانون بهره‌وری رو مصوب کردیم دیگه. قانون بهره‌وری چی میگه؟ میگه دولت باید بیاد هر سال قبل از فصل زراعی قیمت حمایتش رو اعلام کنه. وقتی که قیمت حمایتی اعلام میکنه، من میبینم که آیا کشت گوجه فرنگی، کشت گندم، کشت جو برای من مغروم به صرفه است یا نه. اگه من اومدم بر مبنای اون قیمت دولت، بر مبنای آمایش سرزمین، بر مبنای سیاست کش تولید کردم، دولت من اعتقادم اینه که باید از من حمایت کنه.
بله.
من چرا اتفاقی مثلا تو پیاز الان آقای پابیزاده داره میگه همین پیاز من و شما یه روزی می‌خریدیم 14000 تومان، امروز هست 300 تومان. این نشون میده که نوسانات قیمت امروز هم باعث ضرر تولید کننده شده و هم باعث ضرر مصرف کننده. این واسه کی باید ایفای نقش کنه؟ من حالا کشور ترکیه مطرح شد. ببینید ترکیه داره 18% مشوق صادراتی به صورت مستمر به صادر کنندش میده. تو کشور ما چه اتفاقی داره میفته؟ ما یک زمانی چون نمیتونیم محصولمون رو، بازارمون رو مدیریت کنیم، داره دولت، من اعتقادم میاد که اعتقادم اینه که از ابزارهای حاکمیتی یه جایی ناسواب استفاده میشه. مثلا ما میگیم صادرات گوجه فرنگی ممنوع، صادرات پیاز ممنوع، صادرات سیب زمینی ممنوع. این در حالی است که من مثلا رفتم تو بازار هدف صادراتی نشستم با اون خریدارم یه قرارداد بستم، من متعهدم این محصول رو براش صادر کنم، یک دفعه دولت میاد صادرات این محصول رو ممنوع میکنه. بس ما بازارهای هدف صادراتیمون هم داریم بر از مبنای این قوانین داریم از دست میدیم. من اعتقادم اینه که ما باید بیایم بسیار از قوانین رو شفاف کنیم، تنظیم بازارمون رو بر مبنای ورود واقعی تشکلات تعریف کنیم. همزمان با صادرات ما میتونیم واردات هم داشته باشیم. به من مثال دارم میگم، به تشکلی که متولی بحث پیاز و سیب زمینی است بگن آقا در این دامنه، در دامنه کف که تولید کننده متضرر نشه، در دامنه سقف که مصرف کننده متضرر نشه، شما قیمت ها رو مدیریت کنید. اگه قیمت رفت بالا، شما با واردات بازار رو تنظیم کنید. اگه قیمت اومد پایین، با خرید تضمین یا توسعه بازار صادرات از تولید کننده حمایت کنید.
یعنی این اطلاعات و این سیاست گذاری ها رو باید از حاکمیت صورت بگیره. اصلا
دولت ببینید باید بخش خصوصی رو مدیریت کنه. ما یکی از اتفاقاتی که میفته چون دولت مدیریت نمی کنه، ما متاسفانه گاهن بخش خصوصیمون هم داره سوء استفاده میکنه. یعنی من بخش خصوصی منتظرم تا در ارزون ترین قیمت از کشاورز خرید کنم. بله. دیگه کار ندارم کشاورز تو این خرید عدد من سود میکنه یا منفعت میکنه.
بله.
نکته ای که آقای دکتر فرمودن، ببینید ما مثلا در یک فرجه زمانی بسیار کوتاه محصول 4 تا 4.5 محصول سیب درختی ما باید برداشت بشه. آیا کشاورز ما، یه بحثی که اونجا بحث من کامل نشد، چون کشاورز ما خورده پاست نمیتونه بره یک دستگاه گران قیمتی رو بگیره. کشاورز ما چون خورده پاست سردخونه نداره. بس بنابراین کشاورز ما به جهت خورده پا بودن در بخش بعد از تولید وابسته یک بخشی هستش که اون بخش امروز من اعتقاد ببینی که چون ما تعریف نکردیم عملا داره به ضرر کشاورز اتفاق میفته. من تو سیب کشاورز رو با ارزونترین قیمت ممکن میخرم، تو سردخونه خودم دپو میکنم، با گرونترین قیمت به مصرف کننده میفروشم. یعنی من میخوام بگم ساختارها امروز تو کشور ما باید دولت تعریف کنه به معنی واقعی، به صورت اقتصادی کاملا تعریف بشه.
درسته. من
این بخش متاسفانه الان مقفول وارد
کاملا صحبتتون از نظر من منطقی هستش. یعنی اگر این اقدامات و سیاست گذاری ها و ریل گذاری ها درست توسط حاکمیت صورت بگیره، هم کشاورز میدونه چی باید بکنه، هم کسانی که دنبال توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی هستن میدونن کارشون چی باید باشه. آقای پاپیزاده اشاره کردن، گفتن صنایع تبدیلی اگر هم عدد و رقمش مناسب باشه اما رشدش متوازن نیست.
احسن. ببینید من خدمت شما عرض کنم که حالا ما باید تولیدمون رو در قالب یک زنجیره تولید، یک اینتگریشن تعریف کنیم، بیایم همه رو مسئول کنیم. بگین تولید کننده، سردخونه، فراوری کننده، اون کسی که زنجیره تکمیل داره، اون کسی که اینا رو کنار هم منافعشون رو ببینید.
اصلا تو این فرایند که مثلا زنجیره
این فرایند رو وظیفه دولته.
بله.
چون دولت این رو در واقع من اعتقادم اینه که مدیریت نمیکنه، ما این مشکلات رو داریم. شما در سال جاری، سال گذشته تخم مرغ یه روزی می‌خریدی شونه 25000 تومان، امروز تولید کننده میگه من تولیدم کیلو 4000 تومان دارم ضرر می‌کنه. پیاز رو یه روزی می‌خریدید شما 14000 تومان، امروز در واقع اتفاق دیگه ای افتاده. من اعتقادم اینه که چون ما کشور خاصی هستیم، ما یک کشور چهار فصل هستیم، محصولمون در یک مقطع کوتاه به بازار میرسه، محصول نیاز به نگهداری داره، نیاز به صادرات داره. ببین اگه ما بازارهای هدف صادراتیمون رو خوب تعریف کنیم، مثلا باعث توسعه بازار داخل ما هم میشه، یعنی کشاورز ما میره سراغ واریتاهایی که بتونه محصولش رو تو بازارهای هدف صادر کنه. اینا من اعتقادم اینه که تو این بخش باید دولت